کشتی ها رو بی‌نیازی و عزت نفس انتخاب کردیم و از ابتدای برنامه هم مفصل با شنوندگانمون صحبت داشتیم. من لحظاتی پیش حدیثی رو هم به نقل از امام جواد علیه السلام خدمت شنوندگان گفتم، این که عزت و شخصیت مؤمن در بی‌نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. همراه شما هستیم، نظر شما رو در این خصوص جویا میشم.
بله، عرض بکنم که بسیار این روایت در این حالی که روایتی است کوتاه اما پرمغز و پرمعنی است و شاید یه بخش عمده ای از مشکلات جوامع خصوصا امروزی که جامعه ما درگیر خیلی از مسائل هست رو بتونیم با همین جمله کوتاه راه علاج و درمانش رو در حقیقت نشان بدیم. خیلی وقتها برای افراد در ذهنشون این مسائل آزاردهنده میشه در حقیقت، وقتی نگاه میکنن به اینکه دیگران چیزهایی رو دارند و اونها برای به دست آوردن چیزهایی که در دست دیگران هست یک راهی رو انتخاب میکنن، اونم ابراز نیازمندی و ابراز درخواست برای به دست آوردن از دیگران هست. ببینید، ما خب در اسلام فراوان سفارش شدیم به اینکه فعال باشیم، حتی در عرصه معاش و تأمین معاش خودمون، خانوادهمون، تأمین رفاه زندگی خودمون و جامعهمون باید فعال باشیم. مطلقا خمودگی و عرض بکنم فقر مورد توصیه دین نیست.
بله.
اما در این حالی که ما نگاه میکنیم میبینیم که دین فقیر بودن رو نستوده، دین فقیر بودن جامعه رو حتی مورد عرض بکنم علت بعضی از مشکلات حتی فرار از دین بیان کرده امیرالمومنین علیه السلام، اما در این حال ما رو به استقنا و عرض بکنم که نیاز نداشتن به دیگران دعوت کرده. این نیاز نداشتن و طلب نیاز نکردن یه وقتایی به نظرمون میاد که شاید تنافی پیدا بکنه. خب چطور میشه ما هم احساس نیاز نکنیم، هم افراد توانمندی باشیم، هم از یک طرف چشم داشت نداشته باشیم به اون چیزی که در دست دیگرانه، از طرف دیگه خب دعوت شدیم به کار و فعالیت. شاید این مسئله رو بتونیم اینجوری جمع بکنیم و جمع مسئله به قول ما طلبه ها اینجوری باشه که استقنا یک حالت درونی هست. ببینید، بعضی وقتا افراد دچار طمع میشن، طمع اونها رو دعوت میکنه به دست زدن به هر راهی، به هر کاری برای به دست آوردن چیزی. حتی میتونه این راهکار این باشه که در مقابل دیگران احساس عجز، احساس ناتوانی، ابراز نیازمندی بکنن و شخصیت بالا و والای انسانی خودشون رو به حراج بگذارند برای اینکه چیزی به دست بیارن، در صورتی که ما نهی شدیم از اینکه شخصیتمون رو بخوایم در معرض عرض بکنم که کاهش قرار بدیم برای به دست آوردن چیز. از سوی دیگه ممکنه بعضی از افراد افراد مستغنی مالی باشند اما استغناء روحی و وجودی نداشته باشند.
درسته.
یعنی فرد ممکنه ثروتمند باشه اما شما وقتی باهاش برخورد میکنید احساس بکنید این شخص ثروتمند آدم مستغنی نیست، به قول اصطلاح خودمونی و امروزیمون چشم و دل سیر نیست، با اینکه از نظر مالی عرض بکنم که قوه خوبی داره. در مقابل نگاه میکنیم ممکنه بعضی از افراد افرادی باشن که از جهت بیرونی و مالی خیلی افراد توانمند و توانگری نیستن اما در درون وجودشون یک آرامشی وجود داره، یک استقنایی وجود داره، چشمشون به دنبال اموال دیگران نمیدوه. این چشم دنبال دیگران و آنچه در دست دیگران هست دویدنها باعث ایجاد حسد میشه، باعث ایجاد ناآرامی روحی و روانی برای خود اشخاص میشه. اینکه دائم دغدغه‌مندن که چرا دیگران فلان چیز رو دارن من ندارم. اما اگر که فرد در درون وجود خودش احساس استقنا و آرامشی بکنه، در این حال آموزه‌های دینی رو مد نظر قرار بده، برای به دست آوردن تلاش بکنه. اون وقت حالا ما چون الان داریم در شبکه تخصصی اقتصاد صحبت می‌کنیم، استقنا همراه با نگاه به عرض بکنم تعالی دنیوی و اخروی که دین از ما خواسته، یکی از زیباترین دعاهای قرآن کریم همین هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه.
بله.
این خیلی مهمه، مستحب در قنوتها خونده بشه که حواسمون باشه نه دنیامونو به خاطر آخرتمون تعطیل بکنیم نه آخرت رو به خاطر دنیا. اینا رو در کنار هم دین برای ما خواسته.
حتما.
و اگر اینجوری نگاه بکنیم در این آرامش روحی که داریم خودمون رو افرادی فعال در عرصه اجتماع میبینیم، بدون اینکه شخصیت اجتماعیمون رو بخوایم قربانی بکنیم پای به دست آوردن نیازمندی هامون، تلاش و فعالیت میکنیم، به دنبال راهکار میگردیم، فعالیت میکنیم برای اینکه به غنا مالی برسیم.
حاج آقای، استغنا روحی از کجا نشأت میگیره که شما بهش اشاره کردین؟
احسن. این استغنا روحی برمیگرده به میزان توکل ما به خداوند متعال، برمیگرده به این، به میزان این که ما نگاه بکنیم خداوند متعال رو در عالم شاهد و ناظر و قادر ببینیم و خودمون رو بنده خدا بدنیم. کسی که اینجوری باشه اون وقت نعمت خدا رو هر کجا که باشه پاس میداره، ارزش براش قائل میشه و اون جاهایی که احساس میکنه دیگران چیزی دارن و اون نداره، به جای این که بره ابراز نیاز به دیگران بکنه، این ابراز نیاز رو به درگاه خدا میده. زمانی که ما به درگاه خدا ابراز نیاز میکنیم، بعد میبینیم به ما فرمودن که حرکت بکنید، تدبیر بکنید، از خداوند متعال هم کمک بخواید. اون وقت اینا وقتی در کنار هم قرار میگیره، میشه یک فرد، یک جامعه پویا و بالنده که داره تولید انجام میده، داره تولید ثروت میکنه بدون اینکه از ثروتمند بودن دیگران ناراحت باشه، بدون اینکه احساس بکنه که برای مسیر پیشرفت خودش باید در مسیر پیشرفت دیگران مانع ایجاد بکنه. امروز در اخلاق اقتصادی دنیا ما این معضل مهم رو مشاهده میکنیم که دیگران یکی از راه‌های مهم پیشرفت خودشون رو ایجاد مانع در پیشرفت دیگران میبینن. خب این نوع نگاه یک نگاه عرض بکنم بی اخلاق هست که الان ما تو جامعه اقتصادی جهانی باهاش خیلی مواجه هستیم و خیلی مشکلات عمده‌ای رو داره ایجاد میکنه. اما در نگاه دینی این گونه نیست، هم افزایی دارند افراد.
درست.
به جای اینکه نگاه بکنن ببینن چرا فلانی پیشرفت کرد، هم از پیشرفت او خوشحال میشن و هم کمک میکنن به همدیگه برای اینکه پیشرفت بکنن. اون وقت این جامعه در عین پیشرفت مادی و دنیوی، آرامش روحی و روانی هم درش حاکم هستش.
درست.
احساس امنیت دارند افراد از اینکه میرن سر کار فعالیت میکنن. و به نظرم حالا مفصل میشه درباره این روایت امام جواد علیه السلام صحبت کرد و آرامش، کلید آرامش روحی و روانی امروز ما این هست که به آنچه که در دست دیگران هست چشم طمع نداشته.
حتما. حالا آقا فقط یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، چون برخی از شنوندگان ما هم حالا هم از طریق تماس تلفنی هم از طریق پیامک به این نکته اشاره کردن که شرایط حالا طوری شده که برخی اوقات بعضی از افراد واقعا نیازمند واقعی هستن، گاهی حالا برای رفع نیاز خودشون، خانواده محترمشون، یا اینکه حالا به هر حال اتفاقی براشون افتاده که برای احقاق حق مراجعه میکنن با توجه به نیازی که دارن، حالا زایع شده مخصوصا نیازشون. این موضوع چه تفاوتی داره با کسانی که عادت به ابراز نیاز داشتن میکنن و در واقع اون استغنای روحی رو ندارند؟
بله، عرض بکنم که خیلی سوال به جای فرمودید، خیلی نکته مهمی هستش. من چند بارم توی بخش قبلی در صحبتام عرض کردم که استغنا یک حالت درونی هستش.
خم.
حالت بیرونی نیست، یعنی یک حالت روحی هست برای هر کسی که احساس نیاز نداشته باشه به اون چیزی که در دست دیگران، کرامت نفس برای خودش قائل باشه و همسانه. اما در ما در رفتار بیرونیمون یک وظایف خاص و مهم می‌داریم. یکیش احقاق حقه. یعنی من اگر احساس استغنا دارم و نیازی به اون چیزی که در دست دیگران هست در درون خودم احساس نمی‌کنم، در این حال موظفم که حق خودم رو احقاق بکنم، حق خودم رو مطالبه بکنم. شما در سیره معصومین علیهم السلام به زیبایی و به خوبی این رو نگاه می‌کنید و می‌بینید. ما خب در جریان صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، امام مجتبی، سید الشهدا و سایر ائمه، این رو در سیره ائمه علیهم السلام می‌بینیم در این حالی که بسیار کرامت نفس داشتن، در این حالی که بسیار این استغنا در رفتارشون دیده می شد، اما در جای جای رفتارشون اگر حقی ضایع می شد از خودشون و دیگران در جهت احقاق این حق حرکت می کردن و هیچ منافاتی هم با کرامت نفسشون، هیچ منافاتی هم با بزرگواریشون، هیچ منافاتی هم با احساس استغناشون نداره. اتفاقا ما موظفیم که در جهت احقاق حقوقمون حرکت بکنیم. حقوق دیگران اگر تضییع میشه از باب امر به معروف و نهی از منکر حرکت بکنیم، در این حالی که نگاهمون به خداوند متعاله و در این حالی که احساس نیازمندی در درون وجود خودمون به دیگران نداریم.
خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند شما حجت الاسلام و المسلمین امینه کثیری، مدرس حوزه و دانشگاه. اگر صحبت دیگری ندارید تا شما باهاتون خدافظی کنم.
سلامت باشید. امیدوارم که انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت فرماید و برکت امام سجاد علیه السلام عامل باشیم به این سخنان نورانی و گرانبها انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
التماس دعا. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده همراه هستید با برنامه 98 ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در خصوص بی‌نیازی و عزت نفس با شما صحبت میکنیم و یک بیت شعر رو من میخونم و میخوام که شما مفهوم این بیت رو برای ما بگید. لازم نیست که حالا در واقع معنی خاصی کنید، مفهومی رو که از این شعر در ذهنتون پیدا میشه کاملا روشن و شفاف به ما بگید. دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذرگی از آب روی خیش. میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق سامانگی پنگام کوتاه 30,000-3637 و شمار تلفن 2265-2525 به دست ما برسونید. ساعت الان 18:14 است. ما تا ساعت 18:25 با شما خواهیم بود.
به نظر من بعضی از آدم ها که خیلی نیازمندم هستند، ولی خب انسان های با مناعت چپ هستند و اصلا حاضر نیستند که اون نیاز خودشونو بیان کنند و هر طوری که هست سعی میکنن که زندگی رو ادامه بدن و هیچ وقت هم شکایت نداشته باشند. ولی خیلی ها هم هستند که وضع مالی خیلی خوبی دارند و اصلا نیازمند نیستند، ولی خیلی حرص و طمع دارند. هر چقدر هم که دارند انگار هیچی ندارند، بازم همیشه انگار نیاز دارند و محتاج هستند و اینکه خودشونو مرتب با کسای دیگه مقایسه میکنند. اصلا مقایسه کردن درست نیست. هر کس منحصر به فرده، حالا میخواد فقیر باشه یا غنی باشه، هیچ کس نمیتونه خودشو با دیگری مقایسه کنه، چون هر کس توانایی هایی داره که شاید کسی دیگه نداشته باشه. همه چیز به ثروت نیست، چون ثروت هم خوشبختی نمیاره. پس اینو باید یادمون باشه. از همه چیز مهمتر اون آرامشیه که ممکنه با یه زندگی خیلی ساده و جزئی داشته باشیم، ولی با میلیاردها پول آرامش نداشته باشیم.
ممنونم از شما خانم محترم بابت اینکه به برنامه خودتون یعنی 98 گه رادیو اقتصاد زنگ زدید. شما در اطرافتون چند نفر رو میشناسید که با اینکه از نظر مالی در تنگنا هستن، ولی مدیریتی برای خرج و مخارجشون ندارن و از هر موقعیتی برای قرض گرفتن از این و اون استفاده میکنن؟ معمولا این افراد تدبیری برای تأمین نیازهای مالی خودشون ندارند و در اکثر مواقع در پس دادن این قرضها با مشکل روبرو میشن و گره بر گره های زندگیشون میزنن. این در حالیه که شاید یک مدیریت ساده در درآمدها و مخارج آینده بهتری رو برشون متصور میشه. سپاس از شمایی که همراه ما هستید و 98 رو گوش میکنید. تشکر میکنم از 0912-028-6-0916-5083 و 0913-61-95. مرتبط به موضوع برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خصوص بی‌نیازی و عزت نفس با شما صحبت میکنیم و میپرسیم که به نظرتون مفهوم این شعر چی هست؟ این شعر به ما دقیقاً چی میگه؟ دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته که بگذری از آبروی خیش. بله، بخش دیگری از برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم، آنچه که شما از ما خواستید. اگر شنونده همیشگی ما باشید در این گروه کاری، میدونید که به تازگی ما در خصوص برندسازی شهری داریم باهاتون صحبت میکنیم. موضوع خیلی جلب توجه و نویست. خیلی ممنون از کسانی که این موضوع رو به ما پیشنهاد دادن. ما در این بخش از برنامه همیشه همراه میشیم با خانم مائده فاضلی، کارشناس حوزه مدیریت شهری. امروز میخوایم در خصوص برندسازی شهری و تاثیرش روی صنعت گردشگری صحبت کنیم که حالا بپرسیم در این راستا چه اقداماتی باید انجام بپذیره. خانم فاضلی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب، برای ما از برندسازی شهری و تاثیرش روی صنعت گردشگری بفرمایید و بگید که برای انجام رسوندن این اتفاق چه اقداماتی باید صورت بپذیره.
بله، خواهش میکنم. اول اجازه بدید من در رابطه با تاثیرش صحبت کنم و بعد برمیگردیم به قسمت اینکه چه اقداماتی لازمه. خب، برندسازی شهری واقعا یکی از موضوعات خیلی جذابیه. خب خیلی صحبت ها و بحث ها در موردش هست، ولی خب من سعی میکنم در حد همین چند دقیقه کوتاه خیلی خلاصه توضیح بدم. یه مثالی من براتون میزنم. این تجربه طبعا برای همه ما وجود داره که زمانی که وارد فروشگاه میشیم، برای مثال فروشگاه مواد غذایی، اغلب ما سراغ مارک های تکراری میریم برای خرید. یعنی اگر همیشه برای مثال ما از روغن X خرید میکنیم، الان هم که داخل فروشگاه میریم اغلب به دنبال همون هستیم و سعی میکنیم که همون انتخاب رو داشته باشیم. این در واقع میشه گفت انتخاب های افراد، اگر که حالا یه مقدار ما تو فروشگاه دقت کنیم ببینیم که انتخاب ها خیلی تکراریه. حالا این انتخاب تکراری بعضی وقتا به خاطر وفاداری به برنده، یعنی به خاطر کیفیت یا قیمت محصول ما به دنبال همون مارک خاص هستیم، ولی خیلی وقتا هم پیش میاد که این تکرار فقط از سر عادته. یعنی به عادت، چون ما همیشه از یک مارک خاص خرید کردیم، الان هم به دنبال همون میریم. اما اگه مارک بهتری حتی با کیفیت و یا قیمت بهتری هم وجود داشته باشه، ما به خاطر عدم آگاهی از اون خب طبیعتا سراغ اون نمیریم. حالا این مبحث در رابطه با موارد دیگه هم صادقه و از جمله همین مبحث برندسازی شهری و تاکیدش بر مبحث گردشگری. در واقع میتونیم بگیم مهمترین تاثیر برندسازی شهری روی بحث گردشگری و صنعت توریست ما هست که در واقع روی انتخاب‌های توریست‌های ما خیلی تاثیر می‌ذاره. هدف بدنسازی شهری در کل چیه؟ هدفش اینه که ما بیایم از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های یک شهر استفاده کنیم تا بتونیم یک جایگاهی، یک تصویری تو ذهن افراد، حالا چه ساکنین خود شهر چه توریست‌های خارجی ایجاد کنیم. چرا به دنبال این تصویر سازی هستیم؟ به خاطر همون بحث انتخاب و تصمیم گیریه. یه نکته رو من بگم خیلی جالبه، این مدت من با توریست‌ها و گردشگرای خیلی زیادی در ارتباط بودم و باهاشون صحبت می‌کردم و وقتی در مورد برنامه سفرشون می‌پرسیدم واقعا برام جالب بود که همه برنامه‌ها تکراری بود. یعنی شاید نهایت تفاوتش تقدم و تأخر اون رفتن به شهرها بود، ولی همه شهرهای شیراز، اصفهان، یزد، مشهد، همه این شهرها بود. پیش خودم خیلی جالب بود که چرا اینقدر این برنامه‌ها حتی برای توریست‌ها باید تکراری باشه. خب ایران این همه شهر داره، این همه جاذبه داره، چرا اینقدر باید تکراری باشه؟ البته این قضیه خب فقط محدود به کشور ما نیست، خیلی کشورهای دیگه هم دقیقاً همین وضعیت رو دارن، ممکنه فقط یه سری مناطق و یه سری شهرهاشون مورد توجه باشه. خب این بحث دقیقاً به خاطر همون بحث برند شهریه. هیچ تصویری از شهرهای دیگه تو ذهن افراد نیست، مخصوصا تو ذهن توریست‌ها و گردشگرای ما. البته این مسئله رو من بگم که بعضی وقتا شاید به صورت اصولی و طبق حالا اون سلسله مراتب و فرآیندها کار برندسازی برای شهر انجام نشه، اما خود شهر به خاطر اون پتانسیل‌های خیلی قوی که داره یه بستری ایجاد میکنه که این شهر پررنگ‌تر بشه و در حقیقت خود مردم هستن که منجر به این قضیه میشن. مثلا شهر شیراز رو شما در نظر بگیرید، به خاطر وجود حافظ و سعدی خب خیلی مورد توجه قرار گرفته، اما همیشه هم اینطور نیست. یعنی فقط شهری مثل عراق رو شما در نظر بگیرید، اطراف عراق در استان مرکزی سر غارهای آهکی هست که میشه گفت شاید نمونهش تو دنیا واقعا وجود نداشته باشه، ولی خب این شهر خودش توان این رو نداره که خودش رو به یک برند تبدیل کنه و یقینا نیاز به این فرآیند داره. و شما تصور کنین اگر همین غارها مورد توجه توریست ها و گردشگرای قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ وقتی تعداد توریست ها خب زیاد میشه، اولین اتفاق مثبتی که پیش میاد درآمدزاییه و یک درآمد پایدار خیلی عالی ایجاد میشه. درآمد پایداری مبحثی که جدیدا خیلی بهش توجه میشه. من یک جمله بخوام بگم که درآمد پایدار یعنی چی؟ به این معنی که ما درآمدزاییمون از منابع و امکاناتی باشه که کمترین خسارت رو به محیط زیست وارد کنه و همین محیط زیست ما با همین کیفیت برای آیندگانمون هم باقی بمونه. حالا برای کشوری مثل ایران که خب بحث کم شدن تمرکز روی درآمدهای نفتی خیلی مطرح شده و به دنبال درآمدهای غیر نفتی هستن، خب همین مسئله میتونه یک جایگزین خیلی حتی بهتر از نفت باشه. یعنی در واقع میتونیم بگیم برندسازی شهری و تأثیرش روی گردشگری مصداق بارز درآمد پایداره. تأثیر دیگه برندسازی شهری خب طبیعتاً روی اقتصاد و اشتغالزایی رو اصلا نمیتونیم نادیده بگیریم. و این اتفاق خیلی خوب و جالب دیگه اینه که خب شما تصور کنید زمانی گردشگری زیادی وارد شهر میشن، ما با صدها فرهنگ و آداب و رسوم مختلف آشنا میشیم. افراد چقدر دانش و اطلاعاتشون نسبت به کشورهای دیگه افزایش پیدا میکنه و چه دانش و اطلاعات خالصی ما به دست میاریم.
درست.
و خب طبیعتا برای برندسازی خیلی اتفاقات متفاوتی لازمه، نیاز به یک پیش نیازهایی هست.
خانم فاضلی اگر موافق باشید در خصوص این پیش نیازها فردا با هم بیشتر صحبت کنیم با توجه به زمان. خیلی دوست ممنون میشم خانم مایده فاضلی، کارشناس حوزه مدیریت شهری. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. منافع ملی رو بر منافع شخصی هر جه بدونید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
روستای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. شنوندگان عزیز، همراهان برنامه روستای ما، درود بر شما. هموطنان خوبم، برنامه روستای ما با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای مختلف ایران تقدیم شما میشه. توانمندی‌های روستاتون رو عنوان می‌کنیم، مشکلات روستاتون رو هم همینطور. کافیه پیامک بزنید به 30036-37. معمولاً ما در برنامه روستای ما سعی می‌کنیم پیامک‌های شما شنوندگان عزیز رو هم بخونیم. حتما نگاهی به پیامکاتون داریم. شجاعی هستم از روستای حسین آباد. متاسفانه به دلیل بیکاری و حمایت نکردن بسیاری از جوان‌های روستا، خیلیشون اومدن به تهران کوچ کردن. حیف روستا که داره خالی میشه. 919-99-19 12 آبان پیامکشون به دست ما رسید. روستای ما اسمش هست روستای نوجان، با شهر کرج 20 دقیقه فاصله داره. نه گاز داره نه آب لوله کشی. هر سال فقط به همون قول میدن لطفاً اعلام کنید تا رسیدگی کنن. 910-0982. اینم من کلمه پیگیری رو زیرش نوشتم. آقای علیرضا قهاری هم چند تا پیامک در خصوص برنامه روستای ما فرستاده بودن، چند تا پیشنهاد به ما دادن. چشم، چون که خیلی طولانی هست نمیتونم همه پیامکاتون رو بخونم آقای قهاری بزرگوار، ولی حتما این کار رو انجام میدیم. دست شما درد نکنه از پیشنهادات خوبتون که برای ما ارسال کردید. شنونده دیگری با شماره 0911-2447 گفته که لاهیجان محصول چای داره و همچنین باغ‌های میوه خوب، به ویژه روستاهای شهرستان لاهیجان، ولی چرا خوب کار نمیشه؟ حالا چای لاهیجان که خدا رو شکر این چند وقته خیلی خوب کار شده تو این قسمت، حتی صادرات هم داریم. آقای پور یوسفی از لاهیجان. ۱۳۵۹۱۶ نوشته که سلام، از کارشناستون بپرسید اگه زمین آب نداشته باشه چی کار باید کرد؟ واقعا نمیشه اینجا کار کرد. خب اتفاقا ما مهمان ارجمندمون که جناب آقای مهندس هاشمی هستن، کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی، میگن که در زمان کم آبی باید بریم به سمت فضای بسته، کشت در فضای بسته یا همون کشت های گلخانه ای. ما سعیمون بر این هست که به همه روستاهای ایران سفر بکنیم با توجه به پیامکهایی که شما برای ما ارسال میکنید از اقصانقاط ایران. پس رمانه پیامکی 30036-37 رو یادتون نره. الان هم میخواییم بریم سفر.
شنوندگان برنامه روستای ما، امروز میخواییم در همراهی با شما سفری داشته باشیم به روستایی به نام روستای توکل آباد. این روستا در بخش مرکزی شهرستان قلعه گنج واقع شده که در استان کرمان قرار داره. جناب آقای مسعود احمدی از اهالی روستای توکل آباد قراره برای ما بیشتر توضیح بدن، هم در خصوص فعالیتشون در روستا، هم در خصوص روستای توکل آباد. جناب آقای احمدی درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای احمدی، روستای توکل آباد دقیقاً کجای قلعه گنج اگه ما بخوایم بیایم؟
روستای توکل آباد قلعه گنج از سمت کهنوج به سمت قلعه گنج 5 کیلومتری شهرستان قلعه گنج میشه، یعنی سمت شمال شهرستان قلعه گنج قرار گرفته.
روستاتون چقدر جمعیت داره؟
جمعیت رو تقریباً 500 نفر.
500 نفر. امکانات رفاهی بهداشتیش خوبه؟
بله.
اشتغال بیشتر در این روستا در چه حوزه‌ای هست؟
بیشتر حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی بیشتر فعالیت انجام میده.
با چه محصولاتی؟
محصولات خرما، گندم و جو.
دامداری
هم مقدار کمی داره.
ولی بیشتر کسب درآمد روستایی از طریق کشاورزی هست. گردشگری چطور؟
نه متأسفانه.
خود شما چه